توجه به پیام‌های شما و صدای شما رانندگان تاکسی، گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم با مدیر عامل اتحادیه تاکسی رانی‌های شهری کشورمون آقای دکتر زامنی، البته به اتفاق آقای برومیده. آقای دکتر زامنی، مطالب رو شنیدین. اگر مسئله نکته وجود داره بفرمایید، به ویژه در خصوص رانندگانی که خب مشکلات زیادی دارن به لحاظ تامین قطعات و همینطور بیمه‌شون، مرخصی، بیماری و غیره و غیره.
ببینید، حوزه تاکسیرانی حوزه ایست که کمترین کمک دولتی رو، و حالا کمترین که عرض کنم، اصلا شاید هیچ کمکی از جانب دولت به غیر از این بیمه تامین اجتماعی و 50% که بابت این دولت طبق قانون متعهد شده پرداخت کنه، هیچ کمکی رو دریافت نمی‌کنه. واقعا در این 3-4 سال اخیر مخصوصا با این تورم وحشتناکی که گریبانگیر جامعه شد، بسیار رانندگان محترم تاکسی زیان دیدن، قطعات رو اعلام کردن، بسیار گران هست، در بحث نوسازی گله کردن شهروندان از اینکه تاکسی ها فرسوده هست. خب ما متاسفانه از ابتدای طرح نوسازی که در سال
آقای دکتر زامنی، ارتباطمون قطع شد، تلاش میکنیم که ارتباط رو برقرار کنیم. باز هم برای ما پیام فرستادن، نوشتن که تاکسی های اینترنتی چطور، آیا سهمی در بیمه ندارن، بیمهشون چی میشه و کسی رسیدگی نمیکنه. خب اینم پرسش بسیار خوبی هست. تعدادی از اقشار جامعه ما راننده تاکسی اینترنتی هستن و بیمه این دست از هموطنان هم اهمیت داره. خب خدمتتون بگم که در حوزه بیمه رانندگان تاکسی، خب رانندگان گله‌مند هستن که سامانه تامین اجتماعی برای بحث بیمه رانندگان مدت هاست که مسدود شده و این سامانه از دسترس خارج شده. یکی از پرسش‌های اساسی ما از آقای دکتر زامنی همین خواهد بود. آقای دکتر، ارتباط برقرار شده، ادامه صحبت شما رو میشنویم.
بعد عرض میکردم یکی از چالش های جدی که در 2 سال گذشته ما باش روبرو هستیم، تغییر قیمت فصلی خودرو بود در طرح نوسازی. این باعث شده که واقعا طرح نوسازی نسبت به سال گذشته با یک کندی پیش بره.
بله.
در خصوص ماین فنی اعلام کردن. این رو عرض کنم که تاکسی ها عادتا همه ماین فنی رو دارن، چون تمام اینها چک میشه توسط سازمان های تاکسی رانی و در این بخش مشکلی نیست. فقط بحث بیمه رو اگر عرض کردم به عنوان تنها کمک یارانه‌ای دولت به راننده های تاکسی، یک همافزایی و یک همکاری فیما بین دستگاه ها بشود و به عنوان یک ایدی باشد واسه راننده ها.
بله.
بعد از انتخابات که توسط دولت جدید انشاءالله محله اجرا دارد،
امیدوار هستیم. آقای برومیده.
بله. خب رانندگان خدوم و زحمتکش ما احتمالا باید شنونده برنامه ما باشند و اگر به هر حال در واقع مبتلا به هستند در ارتباط با این مشکل، میتونن با برنامه در ارتباط باشند. آقای زامنی بزرگوار، یک سری هم اگر موافق باشید و همطور شما سرکار خانم شهبازی، یک سری بزنید به آرشیو و صحبت‌های گذشته‌ای که شما داشتید، ببینیم که تا چه حد دی ماه گذشته شما یک مصاحبه‌ای داشتید فکر کنم با رسانه‌ها. یه بخشای از صحبت‌های شما رو بشنویم، ببینیم که الان حالا چقدر تحقق پیدا کرده. البته میدونم تا اونجایی که بالاخره ما ارتباط داشتیم مستحضر هستند هم شنوندگانمون هم در واقع شما. بشنویم بخشی از مصاحبه حضرت عالی رو.
در سال 1386 و دنبال قانون هدفمندی یارانه ها، 50% از حق بیمه رانندگان در حوزه حمل و نقل شهری و برون شهری توسط دولت تامین میشه. ما تا سال 92 این لیست ها هر از گاهی به روز میشد و قاعدتا افرادی که راننده بودن از این موهبت استفاده میکردن. به علت اینکه از سال 92 لیست ها به روز رسانی نشده بود، خب سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که اعتبار مازاد ندارد و نمیتواند راننده جدید بپذیرد. بعد از سال 92 پیگیری هایی شد و اعلام کردیم که حتما این لیست ها باید به روز رسانی بشه، چون یکی این که یک سری از این افرادی که در ابتدا اسمشون به عنوان راننده رد شده بود اصلا راننده نبودن، و یکی در این زمان خب یک سری از این راننده ها از شغل رانندگی خارج شده بودن، تا در نهایت در سال گذشته سازمان تامین اجتماعی پذیرفت که این فرایند حذف و اضافه رو تا سقفی که بیمه شده داریم انجام بده، یک تفاهم فیما بین سازمان شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی منعقد شد. لیست رو تحویل ما دادن، پالایشی که انجام شد مطابق با بانک های اطلاعاتی که در وزارت کشور دفتر راننده ها هست، 50% افراد در هیچ یک از بانک های اطلاعاتی راننده ها نبودن. درخواست ما از سازمان تامین اجتماعی حذف این افراد و اضافه شدن رانندگان جدید بود. در نهایت فهرست ها تحویل سازمان تامین اجتماعی شده. امیدواریم که سازمان تامین اجتماعی هم تسریع کنه تا بتونیم مشکل چندین ساله رانندگان را در حوزه حمل و نقل عمومی در بخش بیمه مرتفع کنیم. قطعا اگر این فرایند حذف اضافه انجام بشه، از این تعدادی که الان تحت عنوان راننده دارن از بیمه استفاده میکنن کاسته خواهد شد و با همین سقف اعتباری ما میتونیم کلی رانندگان رو انشالله بیمه کنیم.
بله، صحبتش رو هم خوب کردیم اینجا.
بله،
تمام این در واقع مباحث رو مطرح کردیم. حالا فکر میکنید آخرین جواب تامین اجتماعی چی بوده؟
فهرست‌ها رو هم که گرفتن،
میگن در شرط فعلی رانندگان جدید با پرداخت 27% حق بیمه میتوانند خودشان را بیمه کنند.
نه خب یه پاسخ واقعا به دور از منطق هست. این 27% یعنی کل حق بیمه رو پرداخت کنن، هر کسی که شغل آزادی داشته باشه میتونه بره با این معادل خودش رو بیمه کنه. قانونگذار آمده در قانون یک چارچوبی رو تعریف کرده که حمایت کنه از این قش و یک هدفی پشت این بوده.
درست.
و الان دولت هم مکلف هست و این اعتباره رو داره میده، ولی 50% از این اعتبار قاعدتا داره منحرف هست از اون مسیر اصلی خودش. تقاضای ما این هست که یک برنامه‌ریزی انجام بدن با این لیست هایی هم که ما در اختیارشون قرار دادیم، این 50% رو به مسیر خودش قاعدتا هدایت کنن تا بتونن هم راننده ها از این امکان استفاده کنن، هم این که اعتبار دولتی که قانونگذار هدفش بوده در مسیر و اون هدف اصلی خودش قاعدتا هزینه بشه.
لیستان هم گرفتن، بایگانی کردن. دو پیام داریم در خصوص بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی. به نظر میرسه با توجه به بلا تکلیفی بیمه رانندگان تاکسی هیچ برنامه‌ای هم برای بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی نداشته باشیم. بله. اگر برنامه‌ای هست آقای دکتر زامنی کوتاه بفرمایید.
اصلا جزء
تاکسی الان اصلش که الان مشکل داریم. بله. روی تاکسی های رسمی اون مدل 27% که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده میتونه واسه این مدها قاعدتا قابلیت اجرا.
سپاسگزاریم از شما. ممنونیم از شما آقای دکتر زامنی، مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من در ایستگاه تاکسی هستم، منتظر راننده های تاکسی، مخصوصا اونایی که میگن با وجود اینکه سالهاست رانندن اما بیمه تاکسیرانی نیستن. علی‌رغم توافقنامه سازمان تامین اجتماعی با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر بروزرسانی لیست رانندگان تاکسی و جایگزینی 7000 راننده فعال در حوزه حمل و نقل، این کار اجرایی نشده و بیمه رانندگان تاکسی همچنان بلا تکلیف مونده. آیا تکلیف بیمه شما مشخصه؟
من تقریبا بیمه یه 10 سالیه دارم و 14 سال تاکسیرانی هستم. تاکسیرانی ما رو بیمه نکردن. من نه بیمه دارم نه فلان، آزاد شدم دارم پرداخت میکنم.
من بیمه ندارم، 14 سال رانندگی تاکسیه.
آیا تکلیف بیمه شما مشخصه؟
از 89 تا الان قراره که مشخص بشه ولی هنوز مشخص نشد.
ولی یه مدت قطعه یه مدتی کار میکنن.
احتمالاً کمکاری از تاکسیرانیه، چون یه زمانی که اونایی که بیمه بودن پول میریختن به حساب تاکسیرانی، تاکسیرانی پرداخت میکرد به حساب بیمه تامین اجتماعی، ولی تأخیر پرداختشون تامین اجتماعی هم زیر بار نرفت، کلا قطع شد. یعنی هنوز به قول خودشون سایت باز نشد. حالا کی باز بشه خدا میدونه.
پیشنهادتون به سازمان‌های بیمه‌گر در خصوص توجه به حقوق بیمه رانندگان چیه؟
یکی از بیمه‌ها بیان نماینده بشن، تاکسی‌ها رو بیمه کنن اگر بشه. جمعیت زیادی هم اصلا بیمه نیستن.
کدوم سازمان هست که آقا مثلا این سازمان آقا بر بیمه مال ما داره رد میکنه؟ من الان یه سرعت میگیرم باز نزدیک به 200,000 تا 500,000 تا پول بدم که خواهر سرم خوب بکنم. که بتونم خونواده بدم. خب ندارم بدم.
چون یه تعدادی از خانوما شدن راننده تاکسی، بخاطر همین هم دیگه از شغل سخت اومده بیرون، شده شغل راحت، یعنی 30 سال باید بازنشسته بشه ولی در واقع باید 20 سال باشه.
بیمه برای من رد نمیکنه ها؟ بیمه که من به همه ران تاکسی ها بیشترش بیمه هستم، ما ران تاکسی ها بیمه نمی کنن. 5 سال 6 سال سایت بسته شده، به کدوم سایت باید ما راجعه کنیم؟ ما اصلا کار به اینام نداریم که آقا بس گرما سرما فقط بیمه اون رد کنه، دقیقا برای آینده خانواده همون باشه همین.
حالا اگر ما پیشنهاد مول همیه که کلا راننده ها که 20 سال بازنشسته بشیم طبق کاری که ما میکنیم،
من الان یه سرعت میگیرم باز نزدیک به 2300 زاتم 500 زاتم پول بدم که خواهم سرم خوب بکنم که بتونم نون خانواده بدم. ها ندارم بدم.
پیشنهاد من اینه که بیان تعدادی از راننده های تاکسی ها که بیمه نیستن بیان بیمه شون رو قبول کنن، مثلا هزینه نصف بیمه رو بدن پرداخت کنن. من خودم الان 14 سال بیمه ندارم، حداقل 8 سال 9 سالش رد کنن که 20 سال بازنشسته بشم.
خب انشالله که به راننده های تاکسی قشر زحمتکش جامعه توجه ویژه‌ای بشه و انشالله بیمه های اونها هم جزو مشاغل سخت در نظر گرفته بشه و انشالله با در نظر گرفتن مشاغل سخت در حوزه تاکسیرانی رانندگان تاکسی هم بتونن به حق و حقوقشون برسن. طیب زاره گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلام.
افق روشن، روزهای زوج ساعت 9 و 10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خب در سالهای قبل سازمان هدفمندی یارانه ها سهم بیمه کارفرما رو برای رانندگان تاکسی پرداخت میکرد. الان دولت اون رو قطع کرده و تنها رانندگانی میتونن از این مزیت بهره مند بشن که قبل از بسته شدن سامانه اقدام به بیمه خود کرده باشن. راجع به سامانه خواستیم آقای دکتر زامنی صحبت کنیم، اما خب زمان محدود هست، میخوایم در خدمت آقای دکتر اقبال شاکری باشیم از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و بپردازیم به نظارت ها و ورود مجلس به کمکاری، به ماجرای کمکاری سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه رانندگان تاکسی. آقای دکتر شاکری سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم شهباز، خدمت سرکار عالی و همکاران محترم، مهمانان عزیزتون و شنوندگان عزیز برنامه صبح روشن سلام عرض میکنم. انشاءالله همیشه سالم و سلامت باشید و آماده
خواهش میکنم
انتخابات بزرگ.
انشاءالله از طریق برنامه افق روشن در خدمت شما هستیم. همکارم آقای برومیده خبرنگار صدا و سیما هم در استودیو حضور دارن.
سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای شاکری.
سلام عرض میکنم جناب آقای برومیده، همیشه موفق باشین.
همچنین باعث افتخاره که در خدمتتون هستیم. حالا
خواهش میکنم
سوالاتی هست مزاحمتون.
خواهش میکنم آقای دکتر شاکری، یکی از موضوعاتی که شما در مجلس پیگیر هستین بیمه تاکسیرانی هست و در واقع رانندگان تاکسی کشورمون، به ویژه رانندگانی که از سال 94 بیمهشون قطع شده و از سال 94 به بعد هیچ راننده تاکسی بیمه نشده. سوال بله اصلی ما اینه که کوتاهی سازمان تامین اجتماعی رو آیا مجلس پیگیر هست؟ ما با آقای دکتر زامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی صحبت کردیم، ایشون فرمودن که لیست رو در واقع تهیه کردن، لیست رانندگانی که باید بیمه بشن در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داده شده، اما تامین اجتماعی به بهانه منابع مالی و تامین منابع مالی تفره میره. پیشنهادی که اتحادیه تاکسیرانی دادن اینه که اگر رانندگانی که از چرخه این شغل خارج شدن اطلاعاتشون خارج بشه، افراد جدیدی رو میشود جایگزین آنها کرد، اما تامین اجتماعی این کارو انجام نمیده و همچنان بهانه منابع مالی رو داره. این قضیه آیا با نظارت شما و مجلسی ها قابل حل هست؟
بله، خدمت قش زحمتکش رانندگان تاکسی سلام عرض میکنم. تو این گرمای روز و واقعا تو این ایامی که همه ما حتی در اتاقامون هم شاید یه مقدار سخت باشه برامون، اینا دارن به صورت مستمر به امر حمل و نقل و جابجایی مسافران در شهر رسوندن مردم به محل کارشون، منزلشون، سر قرارشون کمک میکنن.
واقعا سختی کارم حساب کنیم.
بله واقعا قشر زحمتکشی هستن و من بالاخره بعضی مواقع استفاده میکنم میبینم با چه سختی مواجهن. ما هر چقدر بتونیم به این رانندگان محترم تاکسی ها کمک کنیم، در حقیقت به مردم خودمون کمک کردیم. از این جهت بوده من موقعی که در شورای شهر بودم به شدت دنبال نوسازی بهبود خدمات اینها بودم و پیگیری میکردم از طریق سازمان تاکسی رانی شهرداری. و خدمت شما الحمدلله یه اتفاقات خوبی افتاد، شرکت های برای اینا تأسیس شد، تسهیلات رو ما در بودجه سالانه افزایش دادیم برای موضوعات مختلفی مثل بیمه تکمیلی، خرید لاستیک، خدمت شما عرض کنم که لوازم یدکی، بقیه تعمیرات سالیانه. ولی حقیقتا هم بعد از اینکه اومدم بیرون، خانم شهبازی و آقای برومده، من رفته بودم افسریه صحبت کنم در مسجد فاطمیه، اومدم که بیرون با یه چند تا خانواده مواجه شدم. بعد گفتم چیه موضوع، اونو از طریق رسانه مطلع شده بودن که من اونجا صحبت دارم، چون من اون مناطق مورد بازدید میام و حضور دارم در اون مناطق بیشتر، بالاخره اونجا هم برنامه داشتیم، حالا ایامش خاطرم نیست،
اومدن درد دل کنم با شما.
بله، بعد یک دفعه متوجه شدم که این عزیزان دچار این مشکل شدن.
عجب.
الان من به شما عرض میکنم 3 مسئول تاکسی رانی عوض شده، هنوز کار اینو انجام نده.
بله.
من از اون روز پیگیر این موضوع بودم و واقعا در این مسئله قصور اصلی رو سازمان تامین اجتماعی میبینم.
خب نمیخوای ما دعوتشون کنیم مجلس که
عدم، حالا مجلس سر جای خودش، خانم شهبازی، پس ما بودجه میدیم به این دستگاه دولتی که چیکار کنن؟ اگه قرار باشه ما بودجه بدیم به دستگاه دولتی که برای مردم زحمت ایجاد کنه، برای چه بودجه بدیم اصلا؟ یعنی یه طوری شده که اینا کار خودشون انجام نمیدن، پاسکاری میکنن بین هم. و دریغ از این که وزارت خونه که بالا سر اینا هست، هیئت وزیرانی که بالا سر اینا هست، معاون اول ریاست جمهوری که مسئولیت این کارا داره، دریغ از یه قدم که اینا بردارن برای رفع این عدم هماهنگی بین دستگاه ها.
نیاز به تحقیق و تفحص نداره آقای دکتر شاکری؟ بله؟ نیاز به تحقیق و تفحص نداره
آقا خانم شهبازی؟ اگه قرار باشه برای هر موضوع تحقیق تفحص بکنیم، کل کشور رو بذارین زمان تحقیق تفحص. من یه عرضی کردم، وظیفه شونه اصلا. ما تذکر میدیم، سوالم میکنیم، میخوایمشون. شما فکر میکنید چند بار این آقای سالاری تشریف آوردن مثلا مجلس؟ من حالا من میخواستم اصلشو بهتون بگم، بعد وارد جزئیاتش بشم.
بفرمایید.
یعنی نه من منابع کم داریم، نه هیچ مشکلی اصلا ما نداریم به هیچ وجه. من اینا رو بررسی کردم، لیستا رو دیدم، همه کارا رو دیدم.
بله.
فقط یه جو همت میخواد سازمان تامین اجتماعی اجازه بدن نیروهای خلاق و کارآفرینشون، نه فرسوده و فسیل شده شون، اینا این جوانانشون بیان یه لیستا رو بروز بکنه، کار اینا حل میشه و کلی از این افراد میرن بیرون و اینا جایگزین میشن. به همین سادگی که الان من دارم توی این برنامه خوب شما دارم گفتگو میکنم.
ممنونم از شما آقای دکتر.
یعنی حالا ببینید چه مسئله ما داریم مثلا در این مورد. حالا من این چیزی به شما بگم، یکی از این دستگاه های حمایتی میخوام بگم چقدر این کار لازمه. گفت ما رفتیم نیروها رو بروز کردیم، سامانه هامون رو بروز کردیم، بعد متوجه شدیم تعدادی از افراد، از خیلی محدود بودا، اون سازمان حمایتی که از اقشار ضعیف حمایت میکرد، ما رفتیم دیدیم چند تا دکترا دارن از ما مبلغ حمایتی میگیرن. یعنی آدم های بسیار باخود، اولا اونا که خجالت نمی کشیدن دست به بیت المال می زدن سر جای خودشون، که انشالله اینا رو در عذاب الهی همشون رو می گیره و نیومدن اطلاع بدن. ثانیاً اینا تا سامانشون رو به روز نمی کردن که متوجه این موضوع نمی شدن که پول خانواده مستضعف رو یک سری مرفه دارن می گیرن. اینا هم به خودشون تکون نمی دن که برن این لیست رو بروز کنن. و اینا که از لیست کم شدن، خارج شدن، این 4,000-5,000 نفر یا 7,000-8,000 نفر رو جایگزین اونا کنن. همین یه کاریه که من عرض می کنم به شما.
ممنونم از شما آقای دکتر شاکری.
در مورد مصوبات سر و صدا و قوقا سالاری و اینا، آقا یک بار بیان شما دست این کارا بزنید. اصلا من متوجهم که اینا از رسوب فعالیت دارن بیماری میگه وقت نمیان کاری مردم رو انجام بدن.
آقای دکتر میخوایم یه بخشی رو بشنویم، شما هم در جریان باشین بشنوید و بعد ادامه گفتگو.
قیمتش بالاست دیگه، فقط قیمتش بالاست.
سالی متاسفانه نمیدونم چی میشه، 2 بار گرون میکنن هر ساله، یکی فروردین ماه گرون میشه، مثلا 3-4 ماه بعد دوباره وسط گرونش کردن.
تا
تقریبا نه مشکل نداریم. یه مقدار از اونایی که آزاد پرداخت میکنن کمتره. حدودا ماهیانه مثلا 500 تومان 600 تومان اونا. مال ما تقریبا 300 هزار تومان.
هزینه ها چه قبلا خوب بود. منتها الان حدود 30 درصد اینا اضافه شده. الان ماهی 300 هزار تومان. حالا 2 3 تومان کم و زیادش نمیدونم. تقریبا 300 هزار تومان پرداختی داریم. بازنشستگیمون 30 ساله. خیلی تلاش کردن که این 30 سال و 25 سال یا 20 سال کمش کنن. بعد یعنی کسی که 30 سال تاکسی رانی کار میکنه بعد میاد بازنشسته یه عمری براش باقی نمیمونه. من الان 30 ساله جی اومدم تاکسی رانی تا بیام بازنشسته بشن. 30 سالم بالا 60 سال که به درد نمیخوره اینجوری. بعد پایان کارم نداریم. اکثر شرکت‌های دولتی یه کارمندشون یه کارگرشون بازنشسته میشه یه چیزی به عنوان پایان کار بهشون میده. ما اون پایان کار رو نداریم.
والا یه ذره مشکله دیگه با این کرونا و بعد کمکاری و خیلی مشکل.
9:51 دقیقه است. خیلی ممنونم آقای برومیده برای تهیه این بخش. ما 4 دقیقه البته زمان داریم. ضمن اینکه این نکته هم عرض کنیم که در برهه‌های مختلفی سازمان تأمین اجتماعی نتونست رانندگان رو بیمه کنه، دچار مشکل شد به علت بدهی، اما خب این منابع از طرف دولت تامین شد. آقای برومیده بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من فقط عرض کنم راجع به این فایل صوتی که شنیدیم، این صدای رانندگان زحمتکش ما در شهر تبریز بود و استان آذربایجان شرقی شنیدیم که بالاخره مشکلاتی داشتن و اینها، برخی از اونها بیمه شده بودند، برخی از اونها هم که بیمه نشده بودند، از جمله به بحث 25 سال و 30 سال. خب بالاخره جناب آقای شاکری هم اشاره فرمودند کار بسیار سختی هست و جزء مشاغل بسیار سخت به حساب میاد. اما اینکه حالا جناب آقای شاکری، سوال من یه سوال خیلی کوچیکی دارم که میخوام ببینم که خب بله خلأ قانونی پس نداریم، حالا که خلأ قانونی نداریم باید چه بکنیم؟ یعنی در واقع در نهایت چه میشه آخر این ماجرا و این بازی اصطلاحا اگه بخوام اسمشو بذارم؟
نیاز به همت سازمان تامین اجتماعی داره. اما صحبت شما رو میشنویم آقای دکتر شاکری. آقای دکتر شاکری ارتباطمون ظاهرا قطع شده با ایشون. تلاش میکنیم تقریبا 3 دقیقه تا پایان برنامه افق روشن فرصت داریم. در برنامه امروز تلاش کردیم که بررسی کنیم علت بیمه نشدن رانندگان تاکسی، به ویژه کسانی که از سال 94 به این چرخه وارد شدن. همونطور که آقای دکتر زامنی توضیح فرمودن، سازمان تامین اجتماعی زیر بار نمیره به بهانه منابع مالی، و به گفته آقای دکتر شاکری هم همه چیز آماده است. سازمان تامین اجتماعی باید قدری تلاش کنه، همت کنه و توجه ویژه داشته باشه به رانندگان تاکسی، که ازشون حتی خواستیم که این موضوع رو پیگیری کنن در مجلس، ولی که خب فرمودن که اگر قرار باشه که این موضوع هم در مجلس پیگیری بشه باید خیلی از موضوعاتی که
کل کشور
کل کشور در مجلس
تحقیق و تفحص باید اتفاق بیفته.
خب امیدوارم که ارتباطمون برقرار بشه. عزیزان شنونده همچنان برای ما پیام فرستادن و نوشتن که خب مدارک هویتشون رو. آقای دکتر شاکری صدای ما رو دارین؟
بله
ما تقریبا حدود 2 دقیقه زمان داریم.
من همه کوتاه عرض میکنم. حالا صدای شما رو من خیلی ضعیف میشنم، امیدوارم صدای من
تقویت میشه. همکنم تقویت میکنم.
من عرض کردم هیچ مشکلی نداره، من اینو بررسی کردم. تنها کاری که باید سازمان تامین اجتماعی بکنه به روز رسانی لیست بیمه های تاکسیرانی و جایگزینی این اقشاری که از اون روزی که من با این تاکسی رانان محترم صحبت کردم حدود 7-8 ماه میگذره، ما 600 تومن کمتر یا بیشتر دارن اینا میپردازن و واقعا اچافه به اینا. سازمان تاکسی رانی هم همه گونه آمادگی داره اگه آقای روشن تا حالا عوض نشده باشه.
هستن هنوز آقای روشن.
ما همینجور داشتیم گفتگو میکردیم تفلگان عوض شدن، یه دستشون به این کار نرسید و واقعا من یک بارم اینا رو خواستم مجلس، باشونم گفتگو کردم، احساسم این بود جز یک به روزرسانی لیست تامین اجتماعی هیچ مشکلی اصلا در این کار
نیست
و این دوستان نمیرن این کار انجام بدن و بعد بهانه های واهی. آقا این شما پاسخگو باید باشید به
آقا دکتر. نشد چی؟ اگر نکردن فقط یه جمله، اگر نکردن چه کنی؟
اگر نکردم ما قطعا تذکر میدیم.
بسیار سپاسگزاریم. ممنونیم از شما آقای دکتر شاکری. خدا نگهدارتون.
شما به انشالله ما یک نشستی هم حاضریم با خواستگاه شما و انشالله تاکسیرانی بگذاریم.
سپاسگزاریم. خدا حافظ.
زحمتکش رو حمایت کنیم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما باشه.
خدا نگهدار.
خب به پایان افق روشن امروز رسیدیم. به اتفاق آقای برومیده و سایر همکارانم هم با شما خداحافظی می‌کنیم. امیدوار هستیم که به زودی مشکل رانندگان تاکسی در کشورمون حل بشه. روز خوش.
نصب رایگان 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره.
بیمکس
با انتخاب‌های درست سعی کنیم که راهمون رو درست انتخاب کنیم. انتخاب درست و آگاهانه موفقیت رو به دنبال داره.
مسیری برای اصلاح این کشور بهتر از مسیر مشارکت در انتخابات نیست.
در مسیر انتخاب
اون چیزی که مد نظر مشکل مردمه حل کنن،
هر چی مرانه فقط به قولش عمل کنه، هم
تورمو بهار کنن و قدرت خرید مردم بیشتر بشه،
سعی کنه برای ملت کار کنه. خلاصش
همگام با هم تا انتخابات 1400.
سلام، من امین زیایی هستم و میخوام ازتون دعوت کنم دقایقی رو با من در مسیر انتخاب قدم بزنید.
کم کم داریم به انتهای مسیر انتخاب میرسیم و شمارش معکوس برای رسیدن به 28 خرداد ماه آغاز شده. اما تصور بکنید در همین روزهای باقی مانده به انتخابات اعلام کنن که مردم ایران حق رأی ندارن. آیا شنیدن این خبر شما رو ناراحت نمی کنه؟ یا باعث اعتراضتون نمیشه؟
مسلماً از شنیدن چنین خبری ناراحت خواهم شد و حتماً اعتراض خواهم کرد، چون حق مسلم خودم میدونم.
عصبانی هم میشم، قطعاً اعتراضم میکنم.
سوال شده چرا ضرورت دارد در انتخابات شرکت کنیم؟ به نظرم میرسه که این حرف یا این سوال از مهمترین مباحث و دغدغه‌های اخیر این روزهای جامعه است.
دکتر اصغر ایمانی، کارشناس علوم سیاسی.
اولین دلیلش به نظرم میرسه رأی دادن یک رفتار دموکراتیکه. شخصی که در یک جامعه زندگی میکنه از شؤونات اوست که در مسائل مهم جامعه دخالت کنه. دوم که رأی دادن نه تنها یک انتخاب صحیح و منطقی و با اراده افراد، بلکه یک حق در سبد زندگی اجتماعی ماست، چرا که در بسیاری از کشورها این حق اصلا وجود نداره و انتخابات بدون حضور برخی اقشار مردم انجام میشه. سومین دلیلی که میشه گفت رأی دادن باعث وحدت تمام آحاد جامعه میشه. چهارمین نکته به نظرم میرسه که با آرای همه ما یک رئیس جمهور با اکثریت نفرات جامعه انتخاب میشه. اگر کسی در انتخابات شرکت نکنه، رئیس جمهور با اقلیت افراد انتخاب میشه و این برای جامعه خوب نیست و انعکاسش در دول خارجی هم خوب نیست. بلذا یکی از پشتوانه‌های قوی رئیس جمهور حضور افراد و رأی بالا و اکثریت جامعه به یک فرد منتخب هست. پنجمین دلیل احترام به مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی است. در واقع تبلور یک مردم سالاری اجتماعی و دینی است. ششمین دلیل این است که شرکت در انتخابات شرکت در تصمیم گیری و تصمیم سازی کلیه سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، نظامی، آموزشی، رفاهی و غیره است. و نکته آخر به نظرم قهر کردن مردم در انتخابات در یک جامعه بسیار پرنشاط و پیشرفته‌ای مثل ما صحیح نباشه، بلکه حضور ما میتونه تغییر بده، تحول سازی بکنه در افراد، در شخصیت‌ها، در تصمیم‌سازی‌ها و جامعه رو اون چه که شأن و منزلت یک مردم عزیزی مثل ایران است به یک جامعه ایدئال تجلی بخشه.
من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، عاشق زندگی، پرآوازه هستم در آزادگی، سرم گرم از شور سازندگی، دلم شاد از عشق و دلدادگی، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم.
تجربه دیروز، انتخاب فردا.
دکتر عباس صداقت، مدیر کل سابق واحد برنامه‌ریزی، حفظ و جذب اهدا کنندگان سازمان انتقال خون کشور.
یکی از افتخاراتی که داریم که شاید به جرأت بتونیم بگیم که در بین کشورهای منطقه مدیترانه